رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا تو روی من بازا این سوی ظلمت هست افتاد رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
کمیته بین المللی المپی شهر بریسبن استرالیا را همچون نامزدی برتری میزبانی بازی های المپی سال 2032 تصدیق کرد. فوتبال باز و مربی مشهور تاجیک ولادیمیر غلام حیدرف جشن 75 سالگیش را تجلیل می نماید. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. شهر بریسبن برای به دست آوردن حقوق میزبانی بازی های المپی و پارا المپی سال 2032 قدمی بزرگ گذاشت، زیرا شورای اجرایی کمیته بین المللی المپی 24 فوریه تصدیق کرد که نامزدی منطقه استرالیا برتری دارد. در این باره سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع کمیته بین المللی المپی قرار است مذاکرات استثنایی یا مکالمه هدفناک را با مقامات استرالیا دایر به برگزاری بازی ها پس از 11 سال بعد قرار شورای اجرایی درباره تصدیق توصیه کمیسیه میزبانی بازی های تابستانه در جریان جلسه فاصلوی آغاز کند. انتظار می رود که انتخاب میزبانی بازی های المپی و پارا المپی سال 2032 در اسمبلیه کلی کمیته بین المللی المپی که پیش از آغاز بازی های المپی توکیو 2020 برگزار می شود صورت گیرد. خبر دیگر، ولادیمیر غلام حیدرف مشهورترین فوتبال بازی تاجیک 26 فوریه جشن 75 سالگی زادروزش را تجلیل می نماید. وی نیم حمایتگری ماهر بود و سال 1964 تا سال 1977 در حیط دسته پامیر دوشنبه بازی کرده است. بعدن دو سال در دسته ترپیده مسکو بازی کرده بود. غلام حیدرف اولین فوتبال بازی تاجیک است که سال 1968 به دسته منتخب المپی اتحاد شوروی دعوت شده، در حیط آن در 8 بازی 3 گل زده است. سلیمان بابا کلانوف، سابق بازیگری دسته پامیر دوشنبه که شاگرد ولادیمیر غلام حیدرف است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما میدان میدیم چه خیلی که نگاه میکردم وقتی غلام حیدرف که یا بازی میکردم و پشتی واروتا اسم استودین دروازه توپو میپرتفتیم، فکر میکردم که ما خیلی فوتبال بازی نخشویم.
طول بیش از 40 سال ولادیمیر غلام حیدرف به حیث مربی فوتبال فعالیت کرده است. او چند مدت سرمربی دسته پامیر و دسته های منتخب ملی المپی تاجیکستان بود و بیش از 20 سال در شهر الماتای قزاقستان به سر برده در باشگاه های زیاد این کشور به مثل غیرت الماتا، طراز جنبول، لکماتیف استانه و غیره کار کرده است. ولادیمیر غلام حیدرف فعلا نفقه خور است و در شهر مسکو روسیه به سر می برد.
Oh, yeah. سازمان بین المللی امنیستی اینترنشنال تصریح کرد که به الکسی ناوالنی دیگر اصطلاح زندانی اقلیتی را منسوب نمی‌داند، چون در گذشته این رهبری مخالفان روسیه به خشونت دعوت کرده، شرح‌های تحقیرآمیز به زبان آورده است، ولی عین زمان از طلب آزاد شدن این سیاستمدار منتقد کرملین دست نمی‌کشد. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهم. عین زمان سازمان با نفوذ حامی حقوق گفت که از طلبش برای آزاد کردن ناوالنی نمی‌گردد. دنیس کریواشیف، معاون رئیس دفتر امنیستی اینترنشنال برای اروپا و آسیا مرکزی، در یک پاسخ ایمیلی به رادیو آزادی گفت امنیستی اینترنشنال یک قرار داخلی کاری قبول کرد و به خاطر حرفایی که الکسی ناوالنی در گذشته زده است، او را محبوس عقیدتی نمی‌حسابد. کریواشیف گفت ناوالنی از برخی از شرح‌هایش در گذشته که به تبلیغ نفرت نزدیک می‌شوند آشکارا دست نکشیده است و به همین خاطر به مفهوم محبوس عقیدتی مطابقت نمی‌کند. این زمان به قول امنیستی اینترنشنال در سالهای اخیر ناوالنی دیگر چنین شرح و نظرها را به زبان نآورده است. کریواشیف این زمان تاکید کرد که قرار سازمان حامی حقوق به معرکه مبارزه آنها برای آزادی بالفاصله ناوالنی و هم ختم تعقیب‌ها تأثیری نخواهد داشت. امنیستی اینترنشنال بعد حبس ناوالنی در مسکو او را محبوس عقیدتی عنوان کرد. کریواشیف گفت ناوالنی جنایتی صادر نکرده است و به گفتش این سازمان نامه را بر پایی 200 هزار امضا به نام مقامات روسیه ارسال کرده، آزادی بالفاصله ناوالنی را طلب کرده است. این سازمان نتیجه گیری کرده است که ناوالنی صرف برای تحقیقات ضد کرپسیونی سلامیز، فعالیت سیاسی و انتقادش از حکومت پوتین زندانی شد. معرکه ما به خاطر ختم ناعدالتی نسبت ناوالنی و بسیار دیگرها در روسیه ادامه خواهد کرد. تصمیم امنیستی اینترنشنال از جانب برخی تحلیلگران سیاسی و متفقان ناوالنی انتقاد شد که گفتند این سازمان به فشار ژورنالیستان وابسته به مطبوعات دولتی روسیه داده شده است. مارک گالیاتی، کارشناس و نویسنده روس، در توییتر نوشت این حیرت آور و یک شرمندگی است. ناوالنی را برای آن زندانی عقیدتی نمی حسابند که نظرهای او را دیدگاه های نفرت زا می نامند. فراموش کردم که تنها صلح‌خواهان تازه از خواب بیدار شده می توانند تعقیب شوند. الکساندر گولوواچ، حقوق شناس بنیاد مبارزه با کروپسی ناوالنی، گفت که از مقام محبوس عقیدتی که سال 2018 امنیستی اینترنشنال به او داده بود دست می کشد. او افزود که بعد ناوالنی را از این مقام محروم کردن سازمان بین المللی، او امروز و برای آینده از این مقام دست می کشد. گالاوچ گفت که مقام مذکور و امنیستی اینترنشنال زیر فشار پروپاگاندی پوتین بازپس کشید. رهبر بنیاد مبارزه با کروپسیا ایوان ژدانوف از این قرار همکارش پشتیبانی کرد و کار امنیستی اینترنشنال را شرمندگی نامید. درباره قرار امنیستی اینترنشنال روز 24 فوریه نخست ژورنالیست آمریکایی آرون میت و بعداً وبسایت میدیزونا هم خبر دادند. الکساندر آرتیوموف، مدیر دفتر روسیه و اوراسیای امنیستی اینترنشنال، نوشت که قرار سازمان بر پایه عریضه و نامه‌ها با ویدیوهای قدیمی و شرح‌های او در شبکه‌های اجتماعی که ناوالنی در آنها اظهارات ضد و نقیض داده است گرفته شد. آرتیوموف گفته است که سخن از میانه‌های دهه اول سال‌های 2000 می‌رود. ناوالنی 44 ساله بعد بازگشتش از برلین در تاریخ 17 ژانویه در فرودگاه شرمیتو و مسکو بازداشت شد. او از ماه آوگوست سال 2020 در پایتخت آلمان از آثار زهرالودشوی با زهر نظامی شوروی تبابن می گرفت. ناوالنی گفت که او را با فرمان پرزیدنت پوتین زهرالود کردند، ولی کرملین این اتهامات را همیشه رد کرده است. سال 2014 ناوالنی برای از خودکنی مبلغ‌ها گناهکار دانسته شد، ولی منتقدان گفتند که حکم دادگاه دارای انگیزه سیاسی است و بازداشت او در ماه ژانویه اعتراض‌های عظیمی طرفدارانش را در شهرهای روسیه برانگیخت. ماه فوریه دادگاه حکم شرطی حبس 3.5 ساله ناوالنی را به حکم 2.5 ساله حبس واقعی عوض کرد. در دادگاه جداگانه دیگر بر اساس شکایت سابقه دار جنگ دوم جهان درباره تهمت، روز 20 فوریه ناوالنی با پرداخت 850 هزار روبل برابر به 11500 دلار موظف شد. شکایت کننده یک قهرمان نوار ویدیویی تبلیغ کننده کرمل و پوتین بود. امنیستی اینترنشنال گفت وقتی ناوالنی را حبس کردند و این سازمان او را محبوس وجدان عقیدتی به عنوان سازمان حامی حقوق از مؤلفان نامعلوم نامه‌های زیاد شکایتی دسترس شد. سازمان ضد فساد ناوالنی بسیار مقامات روسیه از جمله منصبداران بلندپایه حکومت و هم خود پوتین را هدف قرار داده است. در دوام فعالیت سیاسیش ناوالنی را بارها برای همکاری و نزدیکیش با ملتگراهای روسیه و هم اظهارات انتقاد کردند که خصوصیت نژادپرستانه و خطرناک دارد.
یک هنرپیشه جوان میگوید همکاریش با مقامات آژانس مبارزه با کرپسیا در رابطه با بازداشت افرادی که از او پاره طلب کردند با رانده شدنش از جای کار انجامید. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. شباز سعیدوف 26 ساله بیشتر از یک سال در تئاتر جوانان تاجیکستان با نام محمودجان واحدوف کار کرده است. وی تقریبا 5 ماه پیش با آژانس کرپسیا خبر داده است که در دانشکده صنعت برای داخل شدن به بخش ماگیستراتورا از او پول طلب دارند. این هنرپیشه روز 22 فوریه با رادیو آزادی گفت پس از بازداشت دو کارمندی دانشکده بر اساس خبری او در جای کارش با مشکلی های زیاده گرفتار شد. راهبران تئاتر میگویند سبب برکناری این هنرپیشه جوان خبررسانی او به مقامات آژانس کرپسیا نبوده، بلکه مهلت شرنامه کاریش تمام شده است. سهراب میرزایف دایرکتور تئاتر با رادیو آزادی گفت با شباز شرنامه 6 ماه پیشنهاد نموده تا کارش را ادامه دهد، ولی شباز رد کرده است. با گفته میرزایف هنرپیشه جوان پافشاری دارد که شرنامه یک ساله شود. شباز گفت در اول بستن شرنامه یک ساله را طلب میکرد، چون تلاشهایش نتیجه نداد در نهایت با شرنامه 6 ماه راضی شد، ولی این عمل از سوی رهبریت تئاتر صورت نگرفت. وی گفت مسئولین تئاتر در هر فرصت مسئله خبر رسانیدن با آژانس کرپسیا را تاکید میکنند و از او بوز و خبرکش نمیبرند. میخواستم ماگیستری دانشکده صنعت شوم. سالهای 2018-2019 تلاش کردم، نتیجه نداد. سپتامبر سال گذشته یک شناسم گفت 2500 سومونی دهی داخلت میکنند. پول نداشتم. از بس که این دانشکده را با دیپلم سرخ ختم کردم، باور داشتم داخل میشوم، لیکن پول طلب کردند، قرم کرد و با اگنتی کرپسیا تماس گرفتم. مرا به آنجا دعوت کردند، گفتند ما پول را به تو میدهیم، پول را بردن میدهی و وقتی پول را گرفتند ثبت آوازی میکنی. گفتم پول را به آدم اساسی میدهی. وقتی پول را به شناسم بردم، گفتم تو همون آدم داخل میکردگی نهایت پول را نمیدهم. کتیبه یک کافدرای دانشکده اومده گفت پول را من میگیرم، نقل کرد شباز سعیدوف. وی تاکید نمود که بر اساس خبر او کتیبه یک کافدرا همراه با طبیب دانشکده بازداشت شدند. میرعلی انورزاده نماینده اگنتی کرپسیا در صحبت به رادیو آزادی گفت بعدی پیشنهاد عریضه از سوی شباز دو کارمند دانشکده را دستگیر نمودند، ولی دادن پول به هنرپیشه و طلب ثبت صدای افرادی را که نیت پول گرفتن داشتند رد کرد. با گفته شباز هرچند بعضی همکارانش از خبر رسانیدنش به مقامات ستایش کردند، ولی در سطح رهبریت بعضی مسئولان او را بوز و خبرکش میگفتند.
از اون که دانشکده در کرپسیا دادم، برای که حقیقت را رویا کردم، اول پشیمون نبودم. حاضر که حاضر ضرر دیدم، خیلی در حقیقت ما یک جوانی هستیم که نه به هم سمت رفت شدیم. بعد در حقیقت پشیمون میشم، غمگین میشم، جیغ میشم.
وای افسود که ماه یانور در یکی از مجلس های تئاتر سهراب جنجالوف معاونی دایرکتور تئاتر در مجلس او را تحقیر نموده بوز و خبرکش گفته است. سهراب جنجالوف معاونی دایرکتور تئاتر ایده های شباز را در مورد تحقیر کردنش به اساس نامیده گفت در مجلس چیزی گفت، من به همون گپش جواب دادم. مجلس است، جنگ میکنی، دعوا میکنی، لیکن من این خل گبرو نگفتم. افسود سهراب جنجالوف. در همین حال بعضی از همصحبتان ما که در آن مجلس شرکت داشتند گفتند حرفای شهباز در مورد تحقیر شدنش از سوی معاون دایرکتور و چند دیگر اساس دارد. شهباز میگوید ماه یانور وقتی با همکاران برای نمایشنامه فریاد عشق تمرین میکرد، رهبری تئاتر یک بار او را از شرکت در تمرین محروم نموده از تئاتر پیش کرده است. وی افسود چون آژانس کرپسیا را از طلب پاره آگاه نموده است، در تئاتر در تشویشند که روز درباره آنها نیز به این نهاد خبر میرساند. اما سهراب میرزایف دایرکتور تئاتر جوانان ایده‌ها در مورد تحقیر شباز را به اساس خوانده، افسود که برای آن هنگام تمرین شباز را از کار جواب داده است که او از امضای شرنامه 6 ماهه کاری خودداری کرده است. همصحبت ما تاکید نمود که با ادامه کار شباز مخالفت نکرده اند. این در حالی است که شباز میگوید روز 23 فوریه به تئاتر رفت، ولی مسئولان از بستن شرنامه 6 ماهه کاری با او خودداری کرده اند. وی تاکید نمود که تصمیم گرفته است برای بازگشت به جای کارش و چاره های قانونی اندیشیدن نسبت رهبریت تئاتر برای تحقیر شدنش با دیگر نیادها شکایت برد. شاکرجان حکیم حقوق شناسی تاجیک میگوید اگر او واقعا هم تحقیر شده است و در دست دلیل دارد، میتواند به دادگاه برای جبران ضرر و برقرار نمودن کارش مراجعه نماید. شکایت ساکنان از تاخیر شدنشان برای خبر رسانیدن به مقامات در گذشتن صدا داده است. هرچند مقامات کشور همکاری جامعه را کلید کامیابی خود مینامند، به قول حقوق شناس شاکرجان حکیموف چنین همکاری در تاجیکستان با سختی پیش میرود. او میگوید خصوصا در مسئله پیشگیری از عوامل کرپسیونی هنوز هم همکاری جامعه با مقامات به سطح ضروری نرسیده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلوه بزرگ که از 18 تا 20 فوریه در پایتخت اسرائیل تل اویو برگزار شد، در حساب امی دستهی با پیروزی منتخب فرانسه به انجام رسید. در این مسابقه بیش از 400 ورزشگر از 60 کشور جهان اشتراک داشت. منتخب فرانسه با کسب 3 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنجی مقام اول را صاحب گشت. منتخب گرجستان با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 5 برنجی جای دوم و منتخب اسرائیل با کسب 1 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنجی جای سوم را اشغال کردند. تاجیکستان را در مسابقه تاسکلوه بزرگ در تل اویو 6 ورزشکار نمایندگی کرد. از بین آنها تیمور رحیموف نتیجه خوب در نشان داد. او در 2 قوازمایی بر رقیبانش از قزاقستان و آوستریا غالب آمده، 2 تاش را به نمایندگان گرجستان و هلند باخت و در نتیجه مقام 7 را کسب کرد. ولی پهلوانان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، سامون محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامران شاهی استاپیریان و شکرممد میرممدوف در دورهای مقدماتی ناکام شدند. در مسابقه تاسکلوه بزرگ در تل اویو به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. در هر یک وزن به غالب $5,000، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده شد. اینچنین ورزشکران در این مسابقه بین المللی صاحب امتیازهای المپی جهتی دریافت راحت‌ها به بازی‌های تابستانه المپی در توکیو شدند. سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان محمد مراد عبدالرحمنوف به رادیوی آزادی گفت که پهلوانان تاجیک نیز موافق نتیجه‌های نشان داده‌شان صاحب امتیازهای المپی گردیدند. آقای عبدالرحمنوف افزود:
ما نقشه داریم که برای خول گرفتن برای بازی اولمپی در گراند پری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، برای بازی های اولمپی راحت بگیریم.
باید گفت که ورزشکاران موافق طلبات نظامنامه بازی های تابستانه اولمپی توکیو تا ماه ایون امسال امکان دارند که امتیازها به دست بیارند و موقعشان را در فهرست جهانی و انفرادی اولمپی بهتر نمایند. بعدن فدراسیون بین المللی جودو فهرست نهایی جهانی و انفرادی اولمپی را نشر میکند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها با بازی های اولمپی توکیو خواهند شد. در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم که از 5 تا 7 مارت در پایتخت ازبکستان تاشکند دایر می‌گردد، تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه مذکور شرکت بیش از 500 ورزشکار از 76 کشوری 5 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان 7 گوشتگیر سامون محمدبیکوف، بهروز خواجه‌زاده، اکمل مرادوف، کامران شاهی استاپیریان، سید جلال سیدوف، تیمور رحیموف و شکرممد میرممدوف نمایندگی می کنند. در سبقت زنان باشد 2 نفر از تاجیکستان اهلیه مومینوه و شاهیده قلندروه هنرنمایی خواهند کرد. شاهیده قلندروه به رادیوی آزادی گفت:
البته من برای بازی اولمپی تلاش دارم که با من راحت داده شود که در آنجا برآمد کنم. بیرون از تاجیکستان سال 2020 من اشتراک نکردم، کسلی کرونا ویروس امکان نداد مسابقه را با عقب ماندن. استیپندیای کمیته اولمپی را با من میدین تا حاضر $300 برای اولمپیاد راحت گرفتم و ما کمک میکنم.
ورزشکاران در مسابقه بین المللی جودو در تاشکند بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا تقویم بازی‌های ماه مارس مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 را رسما اعلام کرد. اکثر بازی‌ها با ماه ایون گذرانیده شد. بازی دوری هفتمی سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میانی دسته های منتخب تاجیکستان و مغولستان 25 مارت برگزار می شود. این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 18 آغاز می یابد. ماه مارت با سه بازی دیگری مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در قاره آسیا صورت می گیرد. 25 مارت دسته های منتخب عربستان سعودی و یمن، 30 مارت نپال و استرالیا و ژاپن مغولستان رقابت خواهند کرد. باید گفت که ماه ایون منتخب تاجیکستان دو بازی آخرین را برگزار میکند. فوتبال بازان تاجیک 7 ایون در مهمانی با تیم ملی ژاپن و 15 ایون در دوشنبه با منتخب میانمار بازی خواهند کرد. حالا در گروه F منتخب ژاپن با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسبان در جای های دوم و سوم قرار گرفتند. میانمار با 6 امتیاز زینه چهارم و مغولستان با 3 امتیاز زینه پنجم را اشغال کردند. در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جای های دومی گروه ها به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2023 می شوند.
همصحبت من انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان.
غالب در گروه F معلوم است. بله. این دسته ژاپن به گفتگو دسته ژاپن یگانه راحتی که برای غالب گروه ها معین شده است از گروه F میگیرد و اینجا جای دوم. برای جای دوم دو دسته منتخب تاجیکستان منتخب قرغیزستان رقابت دارند و آیا در سه بازی باقی مانده این دو دسته میتوانند که از جای دوم در بین چهار دسته نشاندادهایش بهتری جای های دوم به دوری بعدی راحت بگیرند؟
در یک حالت فقط اگر ما در میدان ژاپن از در دسته ژاپن غلبه کنیم، در حالت میتونیم که ما شانس پیدا میکنیم که در برای مبارزه بودن در همون چهارگانه مبارزه بریم. اما افسوس که ما بعد از بازی باخت از میانمار ما شانس خود را گم کردیم. یعنی که من گفتم تا که تخمین یک 20-30% داریم و شانس که ما بچین با مرحله سوم گذاریم، اما من فکر دارم که در اینجا زیادتر همین تاثیر همین بازی را رسون باون که ما در گروه جای دوم میگیریم، اما از دیگر گروه ها از دیگر گروه هایی که هست ما خوب میدونیم از همه این گروه ها در هم خودی حاضر بعد از 5 دور دسته ها 10-9-11 امتیاز دارن که از ما باشد 7 امتیاز. ما کمتر قفا ماندیم از حساب همین چیز و من فکر دارم که شانسی ما کمتر است برای برآمدن به قسم مرحله سوم. اما با این بازی که ما نشان دادیم با دسته قرغیزستان در دو بازی و بازی که با ژاپن نشان دادیم ما در میدان خود، من باوری کامل دارم که ما در مرحله گذشتن با چمپیونات آسیا راحت گرفتن بعد از به اتمام رسیدن مرحله چمپیونات جهان ما میتونیم که در آنجا مبارزه بریم و راحت با چمپیونات آسیا گیریم. این برای ما با فکر ما افضلیت کلان دارد، برای اینکه ما در تاریخ خود در تاریخ استقلالی خود یگان بار در چمپیونات آسیا بازی نکرده ایم و همین دسته من فکر دارم دسته جوانان، دسته ای که با دسته سیریا با دسته هندوستان بازی کرده، دسته ای که با دسته ژاپن بازی کرده در میدان خود، همه قابلیت دارن که در بازی های آینده بازی خوب نشون دهند. اما از سه بازی من گفتم که ما در دور بازی ما دلپور من 100% با دلپور گفتم که با دسته منگولیا و با دسته میانمار در میدان خود با حساب کلان غلبه میکنیم. تکلیف من با سرموربی است که با بچه های جوان زیادتر اعتبار تیاد، یعنی که بینید که در دسته قرغیزستان برابر بچه هایی که از لیگانین هستند بچه هایی که 19 ساله گرچنده که در دسته قرغیزستان بازی میکنند رقم 22 او تاجیک است اما از دسته قرغیزستان بازی میکنند، خیلی خیلی تقدیرش بوده است. من فکر دارم که با جوانان ما باور کنند بسیار خوب میشه. من دیرپور گفتم که در همین بازی با قرغیزستان با دسته میانمار احمدانی کمالو در یکی او را در همه بازی میموندن اونقدر خطونه و بکرم بازی خوبی خود را نشان میداد. برای همین من فکری من است که باید سرمربی با همین خیلی بچه هایی که هستن با مثل شهرام سمیف مناوچه سفر را او باوری میکند. من همه بینید کپیتان دسته 19 ساله جمهوری در تیم مسئول جمهوری بازی میکنیم بسیار خوب است. اگر شهرام هم بازی کنند، اگر مثال همدانی هم در تیم یکچینی ما اگر بازی کردن گیرد، برای ما برای تیم 19 ساله جمهوری در مسابقه دیگر بسیار خوب میشود و بعدا برای 2-3 سال همین بچه ها تحکرسی میشود که تیم ما بسیار مستحکم شود.
تشکر زیاد.
سلامت باشید.
هم صحبتی من انور شاه میرزایف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه که در بازی نهایی بر تیم ختلانی باختر با حساب 1-0 غالب آمد، باری ششم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را صاحب شد. بازی نهایی میان دسته های ختلان و استقلال 20 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید. گل یگانه را لیگانر اوکراینی الکسی لارین در آخری بازی به ثمر رسانید. استقلال با جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان و مدال های طلا، ختلان با مدال های نقره سرفراز گشتند. دسته ریگر تدسی ترسونزاده که برای جای سوم تیم روشنی کلوب را با حساب 2-1 مغلوب کرد، با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله سال 2022 در ازبکستان دایر می‌گردد. در این باره سامانه سازمان فوتبال ازبکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، کنفدراسیون فوتبال آسیا راضی شده است که قهرمانی آسیا میان جوانان تا 23 ساله را سال 2022 در ازبکستان برگزار کند. اما تا حالا معلوم نیست که بازی‌ها در کدام شهرها و کی دایر می‌گردند. مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله از سال 2013 گذرانیده می شود. دسته های منتخب جوانان ازبکستان، کره جنوبی، ژاپن و عراق در سالهای گوناگون جایزه اساسی را به دست آوردند. فرهاد واصف، حمایتگر 30 ساله دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان، با باشگاه تنباوی شهر تنباوی روسیه گذشت. دسته تنباف در همین حال در پریمیر لیگ روسیه با کسب 13 امتیاز در جدول مسابقه در جای آخرین قرار دارد. واصف که سال 1990 در دوشنبه تولد شده است، در دسته های ЦСКА و استقلال بازی کرده است. وی که بعداً شهروندی روسیه را پذیرفته است، در باشگاه‌های این کشور کریلیا سابیتوف، جمچوژینا سوچی، شینیک، ساتورن، والگار، آرنبورگ، تیومن و نفتی خیمیک هنرنمایی کرده است. فرهاد واصف از سال 2007 در هیئت دسته منتخب ملی تاجیکستان بازی می‌کند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. نگو نگو پیش بی سیاست.